الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان و امید اینکه انشالله خوب و خوش و سلامت باشید، برنامه امروز خودمون رو آغاز میکنیم. ولقد اوزنا خب شنیدیم قطعاتی از تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد رو. انشاءالله امروز مباحث خودمون رو ادامه خواهیم داد. قبل از اینکه شروع کنم به بحث های جدید، مروری داشته باشیم به مسائلی که در جلسات قبل عرض کردیم خدمتتون. ما تعریف صوت رو عرض کردیم خدمت شما، ارتعاش رو عرض کردیم، بلندی یا شدت رو عرض کردیم خدمت شما، ارتفاع رو گفتیم، اکتاو رو معنا کردیم، دانگ رو معناش رو گفتیم خدمتون و تنین رو. و ما امروز در خدمت شما هستیم با مسائلی دیگر از مقوله صوت. بعضی از پارامترهایی که من خدمت شما عرض میکنم شاید کمتر جایی بهش توجه شده باشه و حتی برخی از خواننده ها خودشون هم توجهی به این موضوع ندارن. شاید شما بعد از این وقتی که این صحبت رو تموم بشه متوجه میشین که خب بعضی از خود شما خواننده هستین، قاری هستین، میبینید که تا امروز توجهی به این موضوع نداشتین و ممکنه درست این رو انجام میدادید و بعضیاتون ممکنه این کار رو اشتباه میکردید. بحث سرعت صوت هست. مقوله سرعت در صوت تقریبا جزء مسائلی است که کمتر بهش توجه شده و دقت زیادی هم میخواد. از اینجا وارد بحث میشم که هر شیئی یک تناسبی باید طول و عرضش با هم دیگه داشته باشه. این خیلی مهمه تا بتونه شکل خودش رو نشون بده. اگر بخوام خیلی وارد این بحث بشم خب حوصله این جلسه اجازه نمیده، اما از اینجا شروع میکنم که شما قطعاً کمی با خط و خطاطی آشنا هستید، حتی اونهایی هم که اصلا قلم به دست نگرفتن حداقل دیدند، میتونن این مثال هایی رو که من عرض میکنم خدمتشون در مقابل خودشون تصور کنند و ببینن آیا اینطور هست یا نه. شما برای بار اول اگر به کلاس مثلا خط نستعلیق تشریف ببرید، اونجا به شما میگن که خب مثلا الف بنویس. شما شاید سوال بکنید که چقدر این الف رو باید من بکشم. در پاسخ به شما خواهند گفت سه نقطه. با کدوم قلم؟ با همان قلم. این خیلی مهمه. سه نقطه با همان قلم. اگر کشش ما بیشتر از سه نقطه بشه دیگه اون الف نیست، شکل یک خط رو ممکنه پیدا کنه یا حداقل از قوانین خط نستعلیق خارج شده. مثلا در بعضی از خطوط دیگه در قوانینشون ممکنه 6-7-8 و الی بیشتر هم داشته باشن کشش الف رو، که اون یک قانون خاص داره و ماهیت خط اصلا عوض میشه. اما در خط نستعلیق همیشه برای شما اینطور میان که الف رو به طور معمول به اندازه سه نقطه با همان قلم، با پهنای همان قلم اندازه بگیرید و بکشید. اگر کمتر بشه شکل الف نداره و اگر بیشتر بشه باز شکل الف نداره، شکل یک خط. حالا این بیشتر شدن مثلا 20 نقطه بشه دیگه یک خط صاف تعریف میشه. در صوت هم این به اصطلاح مقوله وجود داره. حالا میخواین قطعاتی رو بشنوین تا من عرض کنم خدمتتون. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل خب عرض میکردم خدمت شما که سرعت صوت اهمیتی ویژه‌ای داره. اجازه بدین که باز با همون مثالهایی که در مورد خط برای شما عرض کردم مبحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم که کشش به اصطلاح الف در خط نستعلیق برابر 3 نقطه با پهنای همان قلم هست. در مقوله به اصطلاح قرائت هم این موضوع حاکمه. حالا مثال دیگه از خط بزنم براتون. در خط سلس، خطوطی که باهاش کتیبه ها رو در مساجد و محراب ها می نویسن و بیشتر از اون خط برای هنرنمایی استفاده می کنن، شما می بینید که به علت این که این قاعده در این خط به اصطلاح طور دیگری است، یعنی 3 نقطه نیست بیشتر هست، کلن این خط نسبت به خط نستعلیق لاغرتر دیده میشه و این لاغری باعث میشه که فضاهای خالی ایجاد بشه در نوشتار و خطات به خاطر اینکه اون فضاهای خالی رو از بین ببره از علامتهایی مثل 7، مثل عدد 7 دیدین استفاده میکنه، مثل اون علامتی که به اصطلاح میگن تیک میزنن استفاده میکنن، از دایره های استفاده میکنن، از چیزهای مختلف استفاده میکنن که فضاهای خالی این خطوط رو پر بکنن. حتی در خط نستعلیق هم شما میبینید که اگر در جای یک کشیدهی مثلا وجود داشته باشه، مثلا یک سینه کشیده، ممکنه 3 تا نقطه زیر اون بگذارن که باز اون فضای خالی رو پر بکنن. اما در صوت شما یک سره باید این صوت چون رد میشه، شما باید یک سر این فضاهای خالی رو اگر کند بخونید و لاغر به اصطلاح بخونید، باید این فضاهای خالی رو با تحریرهای زیاد پر بکنید و هر چقدر شما تحریرتون زیادتر باشه ریسک شما در تلاوت بیشتر میشه. حالا ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که خب بعضی از قرائت مصری خیلی کند میخونن و تحریرم زیاد میزنن. در جواب باید عرض کنم خدمت شما که اولا قرائت مصری این ادهشون که نواراشون به دست ماها رسیده، اینا دیگه خوش استعدادترین و باهوشترین افراد این به اصطلاح هنر بودند و توانایی های صوتی ویژه‌ای دارن. اما شما نباید حتما این رو الگوی قطعی قرار بدید. حتی من با جرأت این رو عرض میکنم که بعید نیست که بعضی از قرائت مصری به این نکته توجهی نداشته باشند و شما فکر نکنید که هر کاری که اونا انجام دادن همون آخرین حرف هست. ممکنه خیالشون اگر بخوان بعضی از تلاوت هاشون رو گوش بکنن خودشون در اون تلاوت تجدید نظر بکنن. این به اصطلاح بعید نیست، حجت هم نیست برای ما. شما باید به اصطلاح کلی نگر باشید به موضوع، بعد ممکنه موارد استثنایی هم باشه. پس این رعایت کشش ها با پهنا و قدرت صوت تقریبا یک تناسب مستقیم داره، یعنی هر چی صدا پهن‌تر و قوی‌تر بود کشش‌ها میتونه بیشتر باشه، نه اینکه باید حتما بیشتر باشه، میتواند بیشتر باشد. چون ما در بین قاریان مصری میبینیم کسانی که با صداهای حجیم و قدرتمند تند میخونن، اما هنوز من خودم شاهد نبودم کسی با صدای به اصطلاح کم حجم و ظریف بتونه کند بخونه، با سرعت کم بخونه و خیلی هم خوب بخونه. حالا میخواییم قطعات رو از تلاوت اساتید مصری بشنویم. خب قطعاتی از تلاوت استاد ابوالعینین شعشع رو شنیدید. ایشون بینید سرعتش دقیقا متناسبه با قدرت و حجم صداشه، یعنی شما فضای خالی در این صدا احساس نمی کنید. البته من عرض کردم خدمت شما که این نکته رو اکثر خوانندگان ممکنه که توجهی بهش نداشته باشن، ولی به اصطلاح ناخودآگاه رعایت میکنن. اما شما چون تقریبا در به اصطلاح کشوری هستید که یا در مرحله‌ای هستید که باید لاجرم در بخشی از تلاوت خودتون تقلید بکنید، توی این یک چیز نباید اشتباه بکنید. البته این رو عرض بکنم اکثر قرآن مسی صداهاشون خیلی قوی تر از ما هست و میتونند فضاهای خالی صوتشون رو پر بکنن یا اصلا ممکنه فضای خالی ایجاد نشه، اما در صداهای ماها که این مقدار نظر حجم ضعیفتر از اونها هست باید ما مراقب باشیم که فضای خالی در صدای خودمون ایجاد نکنیم. خب پس یکی از فواید تند خوندن این هست که فضای خالی در صدای شما ایجاد نمیشه که لاجرم بخواید اونها رو با تحریرهای زیاد پر بکنید. فایده دوم تون خوندن این هست که شما از روی حروف تقریبا بدون تکلف عبور میکنید، چون سریع مجبورید حرف رو ادا بکنید، خیلی روی اون حرف نمیمونید. من بسیاری از دوستان عزیز رو دیدم که به خاطر همین که البته اونا این رو اشتباه میکنن کند میخونن، مخصوصا اون کسانی که در تحریر یه ذره مشکل دارن، در تحریر زدن کند میخونن که تحریرهاشون رو درست کنن، تقریبا تمام چیزهای خوندنشون به هم میریزه، مجبورن روی حروف بیشتر مکس بکنن و این مکس روی حروف بیشتر خراب میکنه، تجوید رو بیشتر تحت الشعاع قرار میده و رو به ضعف میبره. به راحتی میتونید از روی حروف عبور بکنید، همونطوری که استاد منشاوی میخونه، این که من تأکید میکنم حتما از نوارهای استاد محمد صدیق منشاوی استفاده کنید، یکی از علتاش اینه، یعنی سرعت شما رو زیاد میکنه، دوم این که روی حروف گیر نمیکنید، مکس نمیکنید، سریع از روی حروف رد میشید. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
کاش میشد که ما این برنامه را اصلا ادامه نمیدادیم تا تلاوت استاد منشاوی تا آخر میشنیدیم. خب این نمونه از اون نمونه هاییست که یک قاری با داشتن صدای حجیم و اصطلاحاً پهن و قوی تند میخونه، که من عرض کردم خدمتون داریم نمونه شو. این یکی از نمونه هاست. و اما یکی دیگر از فواید تند خوندن این هست، به هر حال شما یک قطعه ای رو که میخواین بخونید یه آهنگی روی اون قطعه میگذارید، اگر شما آیات رو تند بخونید این آهنگ فشرده تر میشه، فشردگی در آهنگ باعث زیباتر شدن اون هست. تقریبا نمیخوام بگم هرچه آهنگ فشرده تر میشه زیباتر میشه، به هر حال خود آهنگ هم یک سرعت مناسبی میخواد. اما یه مثال براتون میزنم. ببینید شما وقتی که مثلا اگر بخواید یه روزی به سینما تشریف ببرید یک فیلم خوب رو ببینید، قطعا اگر آگاه باشید نمیرید اون جلو بشینید، چون جلو رفتن نشستن همان و تمام تصویر رو در یک دید ندیدن همان. اونایی که بلدن میان عقب میشینن، اونایی که ناشی هستن فکر میکنن که هر چی برن جلوتر بهتره. حالا امروز شما این امتحان رو بکنید، بیاین در فاصله 30 سانتی تلویزیون خودتون برای 2-3 دقیقه بنشینید، زیاد نشینید که چشمتون ضعیف بشه، 2 دقیقه بشینید و ببینید که چقدر دیدن این تصویر سخته. تمام تصویر رو نمیبینید و نمیتونید خوب درک کنید، و اما بعد از اون چند دقیقه هم در فاصله مثلا 5 متری تلویزیون بشینید یا 4 متری، حالا بستگی به اندازه تلویزیون هم داره، بین 3 تا 4 تا 5 متر فاصله بگیرید، ببینید که در یک دید شما به راحتی میتونید تصویر رو ببینید. سینما هم همینطور هست، یعنی کسی که میشینه عقب و میتونه یک فیلم رو، پرده سینما رو در یک دید ببینه، دیگه نیاز نداره که خیلی دنبال تصویر بگرده. آهنگ وقتی که خیلی کشیده بشه، اولا اون انرژی خودش رو از دست میده، دوما زیباییش رو. حالا شاید این مثال ما به اصطلاح برای بعضیا خیلی محسوس نباشه، عرض میکنم خدمت شما که بیاید یه جور دیگه این موضوع رو امتحان بکنید. یعنی یک نواری رو با این ضبط صوتهایی که دور تند برای تکثیر دارن گوش بکنید، یه مقدار ببینید که وقتی این نوار تند میشه آهنگ ها زودتر به گوش شما میرسه و بهتر اون رو درک میکنید. این خیلی مهمه، یعنی آهنگی که در عرض 30 ثانیه میخواسته به گوش شنونده برسه، اگر 40 ثانیه بشه تقریبا یک سستی توش ایجاد میشه، دیگه لذت کافی رو ازش نمیبرید. ضمن این که موسیقی تلاوت قرآن نسبت به موسیقی های دیگر تقریبا خودش کند شده، یعنی خیلی سرعتش کم شده. به فرض شما فیلم محمد رسول الله رو دیدید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در اون یک آهنگی زدن که آهنگ حجاز هست و تمام آهنگ حجاز رو اون آهنگساز اونجا پیاده کرده. شما وقتی که اون آهنگ رو گوش میکنید، این همون رو اگر بخواید به اصطلاح تطبیق بدید در تلاوت اساتیدی که از آهنگ حجاز زیاد استفاده کردن، مثل استاد محمود علی‌البنا، میبینید که همون آهنگ رو ایشون، مثلا آهنگی در فیلم حدود 20 ثانیه زده شده، ایشون 40 ثانیه 50 ثانیه بعد اون رو اجرا بکنه. همین کندی خودش باعث میشه که شور و هیجان آهنگ کم بشه. حالا شما اگر بیاد این کندی رو باز بیشترش بکنید که دیگه اصلا چیزی از اون آهنگ نمیمونه. پس برای همین این رو عرض کردم که بدونید هر چقدر آهنگ فشرده تر باشه، تا یه حد استانداردی، نه دیگه تا اون حدی که اصلا درکش نشه کرد، زیباتر جلوه میکنه، چون آهنگ زودتر به گوش شنونده میرسه و شنونده میتونه اون رو تحلیل بکنه، تجزیه بکنه. و اما دیگر فوایدش، رفع نقیصه کمبود نفس هست. تقریبا اکثر قاریان ایرانی این مشکل رو دارن. اگر بران ما داریم یک قرآنی رو میخونیم که اول و آخرش مشخصه، تغییر نمیکنه هیچ وقت، جملاتش مشخصه. بعضی از آیات قرآن خب کوتاه هستن، مشکلی نداره، ولی بعضی از آیات به علت بلندی معمولا قاریان نمیتونن نفسشون رو تا آخر برسونن و ممکنه جای بدی وقف بکنن، از جای بدی شروع بکنن. علاوه بر تمام مشکلاتی که پیش میاد، این مشکل هم هست که یعنی اگر شما یه مقدار از آیات تندتر بگذرید، معمولا جای خوب پیدا میکنید برای وقفتون، که حالا این شاید نکته‌ای نباشه که خیلی تو بحث صوت و لحن بشه ازش به اصطلاح حرفی زد، اما به هر حال یک نکته است، علل خصوص در مسابقات. من بسیار دیدم که متسابق شروع کرده انقدر کند خونده که نفسش به آخر اولین آیه نرسیده و همونجا حداقل 3-4 نمره منفی میده. چرا باید این کارو بکنیم؟ مشکلات دیگه هم پیش میاد که عرض بکنم خدمتون، اگه موافق باشید یه قطعه بشنویم بعد من عرض کنم خدمتون. لا خب شنیدیم قطعاتی از تلاوت استاد کامل یوسف البهتیمی. عرض کنم خدمت شما که رفع خروج‌های صوتی هم یکی دیگر از فواید فشرده خوندن هست، یعنی طولانی نخوندن، یعنی شل نخوندن. مثال میزنم براتون، من الان دوتا بسم الله میگم خدمت شما، ببینید یکیش رو کشیده میگم و یکیش رو فشرده. ببینید شما در اون قطعه‌ای که من کشیده میخونم بیشتر لرزش های صوت من رو احساس میکنید. بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کوتاه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بسم الله دوم نه اینکه خروج های صوتی اصلا نبود، اولا کمتر بود، دوما اگر هم مواردی بود کمتر شنیده میشه. این خیلی مهمه. در مسابقات قاریا اون قطعات اول رو انقدر سست و بدون سرعت کند میخونن که هم تجویدشون خیلی بیشتر احساس میشه و غلط داره، همین که نفسشون کم میاد، هم لرزش های صوتی و خروج های صوتی داره. یعنی 4-5 تا چیز دست به دست هم میدن که اون قطعات اول رو تقریبا خراب بکنن. و وقتی که قطعه اول و دوم و سوم خراب شد دیگه کسی خوندن شما رو گوش نمیکنه. رفع نقیصه تحریر ها مهمترین بحثش اینجاست. عده بسیاری فکر میکنن که اگر کند بخونن تحریر هاشون رو میتونن شمرده شمرده و درست بزنن. اتفاقا خیلی سخت میشه. اگر سرعت تحریر زدن شما بر اثر کندی در تلاوت کم بشه قطعا تحریراتون هم خراب میشه. حالا من این رو عرض میکنم، شما بعد از این بعد امتحان کنید، تمرین کنید در خونه و ببینید که چقدر تأثیر داره. راحتی در اوج خوندن، شما وقتی که سرعتتون زیاد میشه به دو علت راحت تر میتونید اوج بخونید. یکی این که خود اون قطعه زود تموم میشه، خیلی مهمه. یعنی شما طوری اوج بگیرید که نخواهید خیلی رو پرده های اوج بمونید و صداتون خدا نکرده خسته بشه یا آسیب ببینه. دومی که به علت این که سریع میخواهید اوج بگیرید، یعنی سریع اوج گرفتن شما برگرفته شده از سرعت در تلاوتتونه، سرعت زیاد در تلاوته، همین باعث میشه که شما صداتون، حالا این تجربه است، نمیدونم، شاید از نظر علمی نتونم من رو اثبات بکنم، ولی تجربه خود من هست، شما بهتر بتونید اوج بگیرید، برای اینکه صداتون به عقب حنجره نمیره. یعنی خود به خود این فرصت رو نمیکنید که برید چند تا چیز رو شما با هم انجام بدید، حرف رو تلفظ بکنید و اوج هم بگیرید. اگر کند بخونید در تلفظ حرف باید دقت بیشتری کنید و انرژی بیشتری مصرف کنید، خود به خود تأثیر میذاره در اوج خوندنتون.
و اذا الموعود سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
خب این هم تلاوتی از استاد عبدالعزیز حسان. و اما آخرین فایده‌ای که باید امروز عرض کنم خدمت شما، شاید فواید دیگه هم داشته باشه که من الان خاطرم نیست، ممکنه شما اگه فکر بکنید حتی چیزهای دیگری هم در این موضوع پیدا بکنید. عدم ایجاد فضای خالی و نیاز به تحریر زیاد. وقتی شما فرصت نداشته باشین که تحریر بزنید، البته شاید این سوال برای شما پیش میاد که خب تحریر چیز خوبیه. نه، من الان فعلا رو خوب بودن یا بد بودن تحریر نمیخوام بحثی کنم. فعلا شما نیازی به تحریر پیدا نمی کنید و همین عدم نیاز باعث میشه که کمتر شما صوتتون خارج بشه و ریسک بکنید در تلاوت. خب امروز وقت برنامه ما به پایان رسید و من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم خدمتتون، اما در جلسه آینده انشالله این بحث رو یه مقداری هم بیشتر برای شما باز خواهم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.